متن جامعه مراجعه میکنه از برخی از سایت ها و کانال های خبری فاصله بگیره به متن جامعه مراجعه میکنه، میبینه واقعا خیلی محل اعراب نیست این نوع صحبت ها. اینکه مثلا صدق جنین مثلا هر کی بخواد داشته باشه یا چقدر چند درصد مگه زیر 18 است؟ ما الان یکم مشکلاتمون اینه که ازدواج سنش داره میره بالا، بعد همه این مشکلاتی که داریم الان رو ول کردیم، چسبیدیم مثلا به یه درصدی که مثلا می آقا این زیر 18 سالم داره انجام میشه، یعنی اولویت ها کاملا داره جابجا میشه، حالا یا عمدن یا غیر عمدن نمیدونم.
ببینید نکته مهم همین
شنوندگان محترم، یعنی برنامه ای که هم اکنون میشنوید گفتگوی ویژه خبری است که به طور همزمان از شبکه دوی سیما و رادیو تهران در حال پخش است.
باز من یه نکته رو بگم خدمتتون، برای خود من خیلی جالب بود. ما نگاه که میکنیم میبینیم کمیته کودک به چند تا از کشورها اعتراض میکنه و میگه که شما که به کنوانسیون کودک ملحق شدید، نه تنها قوانینتون رو منطبق با کنوانسیون کودک باید تغییر بدید، بلکه باید به ما نشون بدید که در عمل هم فرهنگ عمومی جامعتون شد دقیقا منطبق با کنوانسیون کودک. ببینید ما اینا رو مفصل من آوردم تو کتابی که کاملا تمام موارد اونجا ذکر شده که میگه که شما باید حتما کنوانسیون رو بهش عمل بکنید. مثلا فرض کنید سال 2011 به بحرین، میگه شما درست قوانینتون رو دارید منطبق با کنوانسیون میکنید، ولی در عمل اتفاقی که داره میفته فرهنگ عمومی منطبق با این قانون نشده. اون چیزی که شما میگید همینه. ببینید یعنی ممکنه فرهنگ عامه مردم منطبق با این نباشه، ولی کمیته کودک ول نمیکنه، فشار میاره، میگه شما که ملحق شدید باید به ما نشون بدید. مردمم به مرور اعتقادشون تغییر کرد. و جالب اینه یکی از کاری که کمیته کودک میکنه اینه، مثلا فرض کنید سال 2011 در ارتباط با مصر این کارو کرد، خیلی به کشورهای دیگه این کار میکنه، میگه شماها وقتی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شدید بعضیتون حق شرط قائل شدید. خب ما هم حق شرط قائل شدیم، بعضی جاش خلاف شرع ما نمیخوایم عمل بکنیم. فشار شدید میاره که باید شرط ها رو بردارید دیگه. ببینید یعنی اول میگه اب نداره ما شرط رو میپذیریم برای اینکه تا میشه کشورها بیان ملحق بشن، بعد گام بعدیش چیه؟ میگه از حق شرط ها باید دست بردارید. چرا؟ ببینید ما از نگاه کلان که داشته باشیم، سازمان ملل با نگاه سکولار خودش بالاخره یه مبنای فکری داره دیگه، با اون مبنای فکری خودش میگه من مصلحت جوامع جهان رو تشخیص میدم و بهتون میگم کل جهان چیکار باید بکنه. لذا یه حکومت یک پارچه جهانی میخواد ایجاد بکنه که فرهنگ یکسان باشه، اعتقادات یکسان باشه، قوانین یکسان باشه. خب همه اینا اون زنگ خطرهایی است که به ما میگه که خیلی سریع باید مراقب باشیم و با تو اون ریل حرکت بکنیم. در حقیقت سند ملی کودک و نوجوان یه ریل جدیدی میخواد ایجاد بکنه به جداگانه و متفاوت با ریلی که کنوانسیون کودک در کشور داره ایجاد میکنه و بگه از امروز به بعد حتما باید تو این ریل حرکت کرد. ما الحمدلله تو خیلی بخشا خوب عمل کردیم، یعنی مثلا سند تحول بنیادین آموزش پرورش رو داشتیم، قانون مدنی داشتیم، قانون مزات اسلامی داشتیم، اینا همش مبناش نگاه های دینی با بود، ولی اینا پراکنده بود. ما می‌بینیم اون ریلی که می‌خواست اینا رو به هم پیوند بده یه مسیر دیگری رو داشت تعیین می‌کرد. این سند می‌خواد سعی کنه که یه ریل درستی ایجاد کنه.
خانم بوداغی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، بینندگان محترم برنامه‌تون و مهمانان عزیز و ارجمندی که در این جلسه حضور دارم در خدمت شما.
خانم بوداغی، یکی از نکاتی که به هر حال هستش و حالا اشاره مختصری هم شد، کودکان بزهکار هستن که به هر حال ممکنه بیا قصور داشته باشن یا اتفاقاتی بیفته و از قضا توی این ناحیه هم توی بحث حقوق بشری فشارهایی رو به کشور وارد میکنن. الان توی این سند دقیقا این موضوع چجوری دیده شده؟
یکی از ابعاد این سند بحث پرداختن به حقوق قرائیه کودکان هست. در اون از این سند تقریبا مشارکت زیادی هم با کنوانسیون حقوق کودک داره و به همین اصول بنیادینی که مشترک حتی بین بزرگسالان و کودک هست، مثل اصل براءت، مثل اصل دادرسی عادلانه، برخورداری از معاوضت‌های حقوقی و مشاوره حقوقی رایگان، اطلاع یافتن از اتهام، حق دفاع، حق داشتن وکیل تسریع شده. از نکاتی که در این سند ملیمون وجود داره و کنوانسیون حقوق کودک به اون اشاره نکرده، حالا به دلیل موقعیت زمانی، چون به هر حال از سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک سالها گذشته و ما در شرایط جدیدی داریم در حقیقت سند می نویسیم و بر اساس دانش بیشتر، طبعا مثلا موضوع داشتن ضابط خاص یا پلیس اطفال به طور خاص در این سند ملی ما تسریع شده.
یعنی بر اساس این سند باید پلیس اطفال تشکیل بشه؟
ببینید، سند داره حقوق بنیادین رو میگه، اسناد اصولا برای اجرای شدنشون گام بعدیشون تبدیل شدن به قانونه. یعنی شما میتونید متوقع باشید که قانون پلیس اطفال در حقیقت به تصویب برسه در مجاری قانونیش، ولی اینجا ضابطه گذاری کرده برای اینکه باید نحوه رسیدگی و تحقیق از اتهام کودکان توسط ضابطین آموزش دیده و ویژه صورت بپذیره. البته تحولات قانون آیین دادرسی کیفری هم این رو تایید میکنه. در قانون حمایت از اطفال و کودکان هم این موضوع مورد اشاره قرار گرفته. منظورم اینه که به طور خاص در این بخش حقوق قضایی به این اصول پرداخته شده. از تفاوت‌هایی که تو این سند و کنوانسیون حقوق کودک شاید بتونیم مواجه بشیم، بحث مسئولیت کیفریه دیگه. در این سند یکی از تفاوت‌های بنیادین با کنوانسیون حقوق کودک این تفکیک مفهوم کودک.
خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد، تو دوستان دوباره ارتباط رو برقرار کنند. آقای حکمت نیا، الان مثلا فرض کنید توی حقوق کودک میخوام وارد شیم، میخوام ببینیم بستش بدیم، ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. مثلا در مورد موضوع که در موردش زیاد بحث میشه، کودکان کار، توی این سند شما چی دیدید؟
ببینید، در بحث کودکان کار، خب عمده بحث بر سر خدمت شما عرض کنم که یه بحث سلبی داره، یه بحث اثباتی داره. بحث اثباتش این هست که مثلا شما حق تفریح، بازی، ورزش که برای کودکان میبینید، در بند ماده 7 میگه کودک نوجوان حق دارد متناسب با سن و جنس خود از تفریح، بازی، ورزش که زمینه جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی را فراهم کند مهیا بشه براش. حتی توی این سند توی حق تفریح و بازی که در نظر میگیره، حق استانداردسازی اسباب‌های ورزشی رو هم در نظر میگیره. یعنی اون اسبابی که میخواد ورزش بکنه، امکاناتی که پدر مادر میخواد داشته باشه برای کودک. پس یه جنبه‌ای که این کودک از چه چیزهایی باید برخوردار باشد و چه موانعی بر سر کار هست که از اونها منعش کنیم. پس بحث اثباتی، بحث کودک در زمان آموزش هست، کودک حق شادی داره، کودک حق ورزش داره، کودک حق تفریح داره، این چیزهایی هست که باید برای کودک لحاظ بشه. از سوی دیگر خدمت شما عرض کنم که در مورد کودک، بند 5 ماده حقوق اقتصادی، اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار ممنوع است. یعنی صریحا در
چه سنی رو دیدن؟ یعنی 18 سال.
اشتغال کودک قبل از رسیدن به سن قانونی کار
15 ساله.
چون سن قانونی کار رو قوانین موضوع مشخص میکنه، قانون کار اونجا دیده شده.
الان 15 ساله. پس توی طبق این سند زیر 15 سال اشتغال ممنوع
هست. اشتغال ممنوع هست، بله. حالا ممکنه مثلا کودک به عنوان مثلا کارهای مهارتی در کنار پدر، اینها رو منظور اشتغال نیست.
بله، اشتغالی که کار باشه بخواد حقوق دائم بگیره،
بله، این ممنوع هست. ولی تمرین بر کار که در کنار پدر و مادر، اون حق مهارت ورزی هست دیگه، اون دیگه اشتغال منظور نیست. پس نمیخواد اینجا مهارت ورزی رو ممنوع بکنه، این میخواد اشتغال به کار رو ممنوع بکنه. از اون سوی هم میگه زمان کودکی زمان تحصیل هست، زمان کسب مهارت هست، زمان ورزش، زمان تفریح هست که اونها هم حقوق اثباتی دوره کودکی رو میبینه.
خانم آیت الله، ببین تا این بحث کودکان کار، ما داشتیم یه سری قوانین هم داشتیم و خودمون هم بد میدونیم این موضوع رو، جامعه هم نمیپذیره، اما در عمل میبینیم حالا هم سوء استفاده ها متنوع، هم برخوردها کارساز نیست. این ریشش کجاست؟ یعنی از کجا ما باید این رو درست کنیم؟ آیا توی این سند به مباحث ریشه‌ای پرداخته شده که مثلا ته کودکان کار اینه که ما باید این چهار تا گام رو برداریم که دیگه اصلا کودکان کار ایجاد نشن که بخوایم برخورد بکنیم؟ چون برخورد و کارهای سلبی هم خیلی معمولا جوابگو نیست.
من دو تا نکته خدمتتون بگم. یه نکته در تایید صحبت که آقای حکمت‌نیا گفتن، ببینید تو این سند پیش بینی میکنه اون حقوقی رو که کودک داره و باید حتما استیفا بشه که منجر به این میشه کودک وارد کار نشه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید حالا یه موردش گفتن تو بحث حق کودک راجع به ورزش و تفریح و اوقات فراغت، یا مثلا تو حقوق فرهنگی تربیتی آموزشی حق کودک راجع به تحصیل، اینکه حتما حقشه، باید اصلا دسترسی رایگان به آموزش حق کودکه، یعنی باید بچه حتما آموزش ببینه، مقطع ابتدایی، متوسطه، اینا همه اونجا دیده شده. یه موضوع مهم دیگه بحث تو حقوق خانوادگی، ببینید اینجا داره میگه چیه؟ میگه تو سند میگه پدر باید حتما بچه رو تامین کنه از نظر نیازهاش. حالا اگر پدر نتونست تامین بکنه چی؟ دولت باید حمایت بکنه از پدر که پدر بتونه بچه رو خرجشو تامین بکنه. یعنی یه جوری نشه که فقر اقتصادی خانواده منجر به این بشه که پدر بچه‌شو وادار به کار بکنه. ببینید باز اینجا نظام مسئول نسبت به اینه که اگه پدر نمیتونه خرجی بده توانمند بشه، مثلا فرصت اشتغال برای پدر فراهم بشه، اگه پدر کوتاهی میکنه میتونه تامین بکنه ولی نمیتامین نمیکنه، باز دوباره دولت باید موظف کنه پدر و مادر رو. اینا همه پیش بینی شده. از اون طرفم داره میگه خب قبل از سن قانون کار ممنوعه، بعد از سن قانونی کارم باز دوباره میگه متناسب با سن، جنسیت و توانایی با اذن ولی و سرپرست قانونی از حق اشتغال برخوردار، منتها اشتغالش در کار خطرناک یا کاری که از تحصیلش ممانعت کنه یا مضر به سلامتیش باشه یا رشد جسمیش یا روانیش ممنوعه. بعدم تازه وقتی وارد کار شد، اونم بعد از سن رسمی کار نه قبل از اون، باید از شرایط کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد. یعنی این حقوق رو داره برای کودک میگه. حالا اون چیزی که شما میگید اتفاق خارجی، ببینید واقعیت اینه که این سند تازه ابلاغ شده. بعد حالا براش برنامه عمل نوشته بشه. اون برنامه عمل که نوشته میشه
بالا دستی حساب
میشه. بله بله. بعد برنامه عمل که نوشته میشه وظیفه هر دستگاه دقیقاً چیه و اگر دستگاه به تکلیفش عمل نکرد، تخلف کرد، چجوری باید باش برخورد بشه؟ اون دیگه قدم بعدی که باید برداشته بشه.
خیلی خوب. نکته‌ای رو من آقای موسوی اینجا اضافه بکنم تو تکمیل فرمایش برنامه آیت اللهی. ببینید ما دو تا بحث داریم. یکی این کودک اشتغال نورزه، این نباید اشتباه باشه. به احترام به کار کودک، کار کودک علیه حال احترام حقوقی خودش رو داره. یعنی حال اگر کودک کار کرد، این به این معنی نیست که پس چون اینجا ممنوع شده پس احترام حقوقی کار نداره. میگیم کودک به کار گرفته اشتغال نداشته باشه، کارهای دیگر داشته باشه، ولی اگر کار هم کرد اون احترام حقوقی کار رو باید عادلانه استیفا کنه. از جمله بحثایی که در بند 5 خدمت شما عرض کنم که احتمالا حقوق فرهنگی هم باید آموزش و فرهنگ تربیتی هست، میگه هر کودک، چون من رشتم هم مالکیت فکری هست، این رو بگم، هر کودک یا نوجوان از مالکیت آثاری فکری خود از جمله دستاوردهای علمی ادبی و هنری خیش برخوردار است. این کار فکریه، احترام داره. احترامش هم احترام قانونی هست. یعنی مثلا فرض کنید که یک دانش آموزی کتابی نوشت، کار علمی کرد، مقاله نوشت، اختراعی انجام داد. الان شما اگر بیرید توی این بخش کودکان چی آموزش پرورش می‌بینید که اینها ابداعات دارن، اختراعات دارن. این سند اشتغال اجباری و اشتغال رو داره ممنوع، هیچ موقع نمیخواد بگه احترام به کارش گذاشته نشه. اتفاقا بعضی جاهات باید احترام به کارش گذاشته بشه. کجا؟ اون کاری که در راستای سنش هست. کدام کاری در راستای سنش هست؟ بند 5 ماده خدمت شما عرض کنم که ماده فرهنگی اجتماعی فرهنگی و علمی که اونها کارهای فکریش کاملا مورد حمایت هست و حمایتاش هم هیچ تفاوتی با انسان‌های بزرگسال نداره.
خانم بودقی دوباره فکر کنم ارتباطتون برقرار شده. عرض به حضورتون که اگر درباره اون سوال قبل نکته جا مونده بفرمایید تو من سوال دوم خدمتتون بگم.
بله، عرض می کردم که به دلیل تحقیقی که در مفهوم کودک و نوجوان در این سند شده، طبعا به دوره نوجوانی به طور مستقل از کودکی حقوق و آزادی های مشابه بزرگسالان برقرار شده. از جمله آقای دکتر حکمتی هم به درستی اشاره کردن، بحث حق مالکیت فکری در این سند هست که مشابه سر کنوانسیون کودک نیست، یا مثلا حقوق ارتباطات، حق بر ارتباط، چه ارتباط خانوادگی چه ارتباطات اجتماعی به طور مفصل در این سند آمده. در مورد حقوق کودکان بزهدید متهم و ناقض قانون هم در این سند مطابق با آخرین پیشرفت هایی که در این حوزه هست نکات دقیقی آورده شده. بنابراین من فکر میکنم این سند دلیل تأخر زمانی هم که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک داره به جزئیات دقیق تر و بیشتری پرداخته. نکته قابل تأمل از نظر قضایی مایلم اضافه کنم، الان در آرای دادگاه های ما به ویژه در موضوع مصلحت اطفال استناد به کنوانسیون حقوق کودک، علی‌رغم اینکه در خود قانون اجازه الحاق به کنوانسیون حقوق کودک با حق تحفظ کلیه، استناد به مواد کنوانسیون حقوق کودک رو در آرای محاکم می‌بینیم و با وجود این سند ملی پیشبینی اینه که بسیاری از جزئیات این سند کمک بکنه به دادرسی‌های عادلانه ما در دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های اطفال. از جمله مثلا ببینید در موضوع ملاقات با بستگان که در قانون حمایت خانواده به این تفصیل نبود و اختلاف نظری بود، اینجا به دقت به موضوع پرداخته شده. یا در این ملاک بودن مصلحت اطفال، اینجا باز مکرر می‌بینیم که رعایت غبطه کودک رو به طور مستقل از والدین در موضوع جدایی والدین مورد توجه قرار داده. به نظر میرسه کنوانسیون این سند ملی ما در بعضی از جهات از کنوانسیون به جهت هم موفقیت هایی داشته، به ویژه به نظر من این تفکیک کودک از نوجوان منجر به این شده که ما حقوق نوجوانان رو مثل همین موضوع کودکان کار یا بحث اشتغال کودکان رو به طور خاص ببینیم. در موضوعی که خانم آیت الله اشاره کردن میخوام بگم یکی از ویژگی های این سند پرداختن به موضوع تربیت هست. تو شما در کنوانسیون حقوق کودک بیشتر موضوع آموزش رایگان رو بولد میبینید و برجسته هست، ولی پرورش استعدادها و بحث تربیت همه جانبه و به طور اخص این موضوع مهارت آموزی و حرفه آموزی که از پایه های بنیادینیه که میتونه مانع به وجود آمدن کودکان خیابان بشه، این مورد توجه قرار داره. به نظرم حتی در موضوع حق سلامت هم اگر به نسبت کنوانسیون حقوق کودک مقایسه کنید، مثلا موضوعی مثل واکسیناسیون، مثل الزامی شدن ژن شناسی یا مطالعات ژنتیک قبل از ازدواج، پیشگیری از معلولیت ها در این سند که بهش پرداخته شده، در حالی که در سند حقوق کودک این جزئیات رو نمیبینید.
خانم بوداقی یه نکته هم اگه خیلی کوتاه بفرمایید، ببینید الان چیزی که خانواده ها باش لحاظ قضایی شاید مواجه باشن و خودشون نرن به این سمت، آسیب هایی باشه که فرای خانواده داره به سمت کودک میاد، مثلا بازی های مختلف که الان هست روی گوشی های متفاوت وجود داره، یا شرکت های متفاوت میان مثلا محصولات رسانه ای تولید میکنن، فیلم سریال یا هر چیزی که اون سلامت یا اون آینده کودک رو به مخاطره میندازه، پدر مادرم خیلی شاید نتونن با اینا مواجه کنن یا کودکشون رو محدود کنن. با این نوع تهدیدات چه برخوردی شده تو سند؟ آیا به هر حال تعقیبات قضایی یا عواقب قضایی جدی برای این شرکت ها دیده شده؟
اصل موضوع حق بر بازی و حق بر تفریح و سرگرمی کودک در این سند و همینطور در کنوانسیون حقوق کودک وجود داره، ولی این ظرافتی که ناشی از آسیب‌هایی است که در دوران معاصر ما افزایش داده شده در این سند ملی ما مورد توجه قرار گرفته. بازی در فرهنگ اسلامی ایرانی ما رشدآور و کودکان را آماده می‌کنه برای نقش‌پذیری‌های آینده‌شون، چند جا در این سند به طور خاص راجع به ضوابط مربوط به بازی‌های کودکان، چه بازی‌های حالا مجازی چه بازی‌های واقعی در فضای زندگی و مدرسه بچه‌ها و در محیط زندگیشون به این موضوعات پرداخته شده. سلامت، امنیت و ایمنی وسایل بازی مورد تاکید قرار گرفته. باز یکی از نکاتی که در این سند ملی هست و در کنوانسیون نیست بحث ایمنی و مسئولیته. غیر از موضوع امنیت، امنیت سرزمینی و خانه و کاشانه و اینا که در این سند هست، امنیت بچه های آواره پناهنده، اینها در موضوع ایمنی و مسئولیت به ویژه در مورد وسایل اسباب بازی، ایمنی و امنیت هم اخلاقی هم جسمی در مورد اسباب بازی ها و وسایل تفریح مورد توجه قرار گرفت.
خیلی ممنون، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خانم آیت‌الله، ما تقریبا 4 دقیقه وقت داریم ولی حالا باز من خیلی جوابم نگرفتم. ببینید، ما الان یه سری تهدیدهایی رو دارن کودکانمون، حتی اشاره کردن یه سری حقوقی که دارن و توی سند دیده شده، اما تهدیداتی که الان کودکان ما دارن جنسشون با شاید 10 سال پیش متفاوت شده باشه. یعنی بیشتر تو فضای مجازی، بیشتر توی محصولات رسانه‌ای، اون چیزایی که میاد حتی تربیت فرزندان ما رو آسیب میزنه یا جذب، حالا اتفاقات مختلف میفته و خانواده خیلی وقتا یا باید بچه رو از این فضا دور کنن که قابل کنترل نیست، و یا وقت این که مثلا برن از فلان شرکتی که فلان فیلم رو با فلان آهنگ و فلان زیرنویس و فلان صحنه و این اتفاقات نمیرن شکایت کنن. برای اینکه واقعا کودک ما هم بتونه از محصولات روز استفاده کنه، هم بتونه از این فناوری به روز استفاده کنه، هم این آسیب رو ندیده باشه، چه توجه ویژه‌ای به ابعاد آتی، یعنی فعلی و آتی جامعه کودکان ما شده.
ببینید، این سند یه سند بالادستی، همونطور که خودتونم فرمودید باید براش برنامه عمل مشخص شه. ولی تو همین سند بالادستی توی حقوق فرهنگی آموزشی تربیتی ماده 8 بند واوش یکی از حقوقی که برای کودکان و نوجوانان ذکر شده، حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اطلاعات، محصولات و آثار مضر به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا معنوی آنان و تهیه راهنمای مناسب در این باره. یعنی ببینید، این به طور خاص و ویژه دیده شده. توی بحث حق امنیت باز دوباره اونجا بیان میشه که باید پیشگیری بشه و مبارزه بشه با سوء استفاده از کودکان و نوجوانان از طریق فضای مجازی. حالا چه اونجایی که میخواد یه چیز تهیه بشه، توزیع بشه، فروش، نگهداری این آثار، تو تمام این بخش ها به عنوان حق امنیت ذکر شده. نه تنها این بحث حمایت و مراقبت مطرح میشه، از اون ور حرکت ایجابی هم داره مطرح میشه. مثلا فرض کنید داره میگه که کودک و نوجوان حق دسترسی به اطلاعات، به ویژه اطلاعات مربوط به سلامت جسمی، روانی و رشد اخلاقی و معنوی متناسب با سطح درکشون رو دارن و دولت باید تو این زمینه کاری انجام بده. مثلا محصولات علمی و فرهنگی براشون حمایت کنه، از تولید محصولات فرهنگی و علمی برای اونها یا مرتبط با اونها در رسانه‌های جمعی، گسترش فرهنگ مطالعه مفید در کودکان، حمایت از تأسیس کتابخانه‌ها، مراکز پرورش و رشد کودک نوجوان، بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و دیگر مراکز دینی برای اینکه حقوق تربیتی اینها استیفا بشه. ولی داره چیزای مختلفی رو مطرح می‌کنه که نه فقط ما جنبه سلبی رو ببینیم، جنبه ایجابی رو هم ببینیم. دولت نه اینکه فقط باید مانع بشه از اینکه بچه ها در معرض آثار مخرب قرار نگیرن، بلکه باید کمک بکنه و حمایت بکنه از تولید آثاری که نیازهای بچه ها تو این زمینه تأمین بکنه.
خیلی ممنون، متشکر. البته این سند ابعاد مختلف داره، بندهای متفاوتی داره، هم برای خانواده پدر و مادر تکالیفی دیده شده، هم دولت توضیح دادن مهمانان. امیدواریم که این سند بالادستی جزء اون سندهایی باشه که در آینده ما بگیم که خوب اجرا شده، چون اگر درست اجرا بشه میتونیم به آینده درخشان جامعهمون امیدوار باشیم. چون این سند باید اجرا بشه که بچه‌هایی که امروز هستن در جامعه بتونن آینده کشور رو بسازن. ما حتما امیدواریم و پیگیری هم خواهیم کرد که ببینیم این سند ابعاد اجرایی اون در مجلس، در دیگر دستگاهایی که به هر حال باید بر اساس این سند ملی تکالیف رو انجام بدن چگونه پیش خواهد رفت. ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ضمن عرض خدا قوت به همکارانمون در شبکه دو سیما، برنامه ای رو که شنیدید گفتگوی ویژه خبری بود که همزمان از شبکه دو سیما و رادیو تهران پخش شد.
بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیک
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج هندهی. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان پریرو اثر دفاع مقدسی سید حسین مرتضوی کیاسری را برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته شنیدید دکتر رشیدی استاد دانشگاه به خاطر اینکه پسرش شادکام برای رفتن به آمریکا تمام سرمایه آنها را به ترکیه برده و به باد داده بود، دچار افسردگی و اضطراب عجیبی شده بود. پسرش وقتی دست از پا دراستر برگشت، مجبور شد به سربازی برود و از آنجا به جبهه‌های جنگ اعزام شود. دکتر و زنش افسانه مجبور شدند برای جبران خسارت و پرداخت بدهی‌هایشان خانه ویلایی خیابان خلدبرین را بفروشند و به آپارتمان کوچکی در پایین شهر نقل مکان کنند. دخترشان الناز با آنهاست، اما زیاد به چندشون ماجراها کاری ندارد. آنها
وقتی جابجا شدند بلافاصله نتوانستند خانه را منظم و مرتب کنند و اکنون خانه ریخت و پاش و اساسیه هنوز وسط پذیرایی روی هم کود شده است. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید.